محمد وعمر الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعمر
خوب. شیوه سوم اسقاط خیار، اشتراط اسقاط خیار در واقع همین است که شما شرط کنید که به حضرت عباس من خیارم ثابت میکنم، ساقط میکنم بعد از معامله. اشتراط اسقاط اولی این بود که بگی ساقط از شرط نتیجه، دومی این بود که بگی من فخص نمیکنم، من اعمال نمیکنم خیارم را، شرط عدم فعل. سومی شرط فعل در واقع میاد میگه که آقا شرط میکنم که بفرمایید اثبات کنم. ها یه بحثم راسته موند از اون قبل، ولی احتمال الاول، ولی نظر مرحوم شیخ هم حالا عرض میکنیم. این احتمال سوم رو انشالله با احکامی که داره بهش خواهیم پرداخت. قبل از این که به احکام قسم سوم بپردازیم، مرحوم شیخ در مورد اون اشتراط عدم فسخ یک بحثی رو باز کردن، یه پرونده‌ای رو باز کردن، خاطر شریفتون باشد، که اگر طرف قول داده که فسخ نمی‌کنه ولی اومد نامردی کرد و فسخ کرد، این فسخش نافذ است یا نافذ نیست؟ این بحث رو ما آغاز کردیم. یه احتمال مطرح کردیم که نه، این فسخ نافذ نیست، که احتمال قوی مطرح شد که نافذ نباشد. یه احتمال هم این بود که نافذ باشد، البته گناه کرده به خاطر اینکه با شرطش مخالفت کرده، مثل کسی که نذر کرده و مخالفت میکنه، حنس نذر شده، گناه شده، ولی نافذ هست و اثر وضعی با. اون وقت نتیجه هم این میشد که اینجور شرط کردن چیزی جز اسم و فسق و اینا نتیجه نمیبخشید، یعنی عملا فایده ای به حال شما نداشت مدل دوم شرط. بله اگر شرط کرده باشید که ارزم به حضور شما خیاری نباشد، دیگه تمام شده، خیار از بین رفته. ولی اگه شرط کرده باشید که فسخ نکند، فایده ای نداره به حال شما، به حال معامله فایده ای ندارد. انما الفائده در این که این آدم فاسق بشود یا نشود. خود مرحوم شیخ احتمال اول رو، یعنی عدم نفوذ رو تقویت میکنه، منتها یه بیان این متفاوته با اون بیانی که جلسه قبل عرض شد، که اونا اومده بودن از وجوب وفا به اون معنا استفاده کرد. مرحوم شیخ میاد از اون اطلاق ازمانی و احوالی دلیل وجوب وفا به شرط استفاده میکنن، که المؤمنون عند شروطهم فی جمیع الازمان وال احوال، و میگه آقا شما باید آثار شرط را در همه احوال مترتب بکنید. از جمله آثار وفا به شرط این است که شما معامله را فسخ نکنی و عرضم به حضور شما معاملت منفسخ نشود و ملتزم به لوازم معامله ببانی، حتی اگر نامردی کرد اون مشروطون علیه و فسخ کرد، همچنان باید ملتزم به لوازم معامله باقی بمانی. شبیه چی شد این استدلال؟ شبیه اینو ما قبلا در مورد عفو بالعقود داشتیم، که تو بحث اصالت اللزوم، آیا اصل در بین لزوم هست، نه، همین فرمول اونجا هم پیاده شد که گفت عفو بالعقود یعنی ملتزم به لوازم عقد بمان در جمیع حالات، حتی در حالتی که طرف مقابل معامله را فسخ کرده است، اونجا هم ملتزم. الان هم میگوییم ملتزم به معامله بمان، ملتزم به شرط خودت در واقع بمان، پایبند به شرط باش، عقد را منفسخ ندان، حتی در اون فضایی که فسخ صورت گرفته توسط عهد متعاقدان. عملا فسخ طرف مقابل چه می شود؟ لغو می شود با این بیان. عرضم به حضور شما میگه ول احتمال الاول اوفق به عموم وجوب الوفاء به شرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط. احتمال اول اوفق به عموم وفاء وجوب وفاء به شرط که دلالت می کند بر وجوب ترتب آثار شرط، منظور از عمومم عموم ازمانی و احوالی دیگه، و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ. التزام و ترتب آثار شرط یعنی اینکه قائل به فسخ عقد نباید بشویم در همه حالات، حتی در حالتی که نامرد نامردی کرده و فسخ کرده و گناه کرده با این کارش. فیستلز مزالک کون الفسخ الواقع را لغوان. لازمه این حرف این است که این وفو، حالا گناه هم ممکنه بگیم نشده، البته بحث سر این است که اشتراطی که شده اشتراط عدم انفساخ عقد است یا عدم فسخ عقد توسط این عاقد است، که اگه بگیم فسخ او به معنی یک فعل خارجی حرام اعلام شده، بله کار حرام میکرد، اما اگه نه فسخ به معنای ما یوجب الانفساخ است، نه دیگه گناه هم است. فیستلزم ذلک اون الفسخ الواقع را لغوا کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفا بالعقد علی کون فسخ احد ما منفردا لغوا لا یرفع وجوب الوفا. تو بحث اصالت اللزوم اگر خاطر مشش عین همین فرایند رو طی کردیم که عموم وجوب وفا اقتضا دارد شما اگر هم یکی کدوم از این طرفین معامله فسخ کند، چون همچنان باید وفادار به عقد باقی بمانیم، یعنی یعنی فسخ انجام شده چیست؟ لغو است و لا یؤثر است. این هم از استدلال مرحوم شیخ. اما از ثالث شکل سوم ان یشترط اسقاط الخیار را، بیاد بگی که آقا من معامله با شما انجام میدم شرط این که خیار رو بعد از معامله اسقاط کنیم. و مقتضا ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد، ظاهره همچی شرط این است که شما بعد از عقد باید مثل بچه آدم چه کار کنی؟ معامله اسقاط کن، حال خیار رو اسقاط کن. فلو اخل به، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، اگر این شخص بیاد اخلال انجام بدهد، اخلال انجام بدهد، البته اخلال به دو معناست دوستان، چون شرط کرده که بری اسقاط کنه، دو تا اخلال میتونه واقع کنه. یه اخلال اینه که فسخ کنه، این یه جور اخلال. اخلال دوم اینه که ساکت بمونه، نه فسخ کنه نه اسقاط کنه، اون هم اخلاله که اونو بعدا بحث کنه. الان فعلا فسخ رو میخوایم بحث کنیم. فلو اخل به و فسخ العقد، اگر من نامردی کرد و اسقاط که نکرد، هیچ الغا کرد، فسخ کرد، معامله رو فسخ کرد، اعمال کرد حق خیارش رو نامرد، اینجا ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان، همون دو تا وجهی که در مورد بحث قبلی داشتیم اینجا هم هست، باز دوباره ولی اقوا عدم تأثیر. قبلی شرطشون چی بود؟ عدم اعمال خیار بود. بله اشکال نداره، ولی شرطی که شده با اونجا فرق داره، فرق این بحث با اون بحث تو شرطشونه. اون شرطش این بود که اعمال نکند، این شرطش این است که اسقاط بکند، یه مرحله از اون بالاتره. گرفتی چی شد؟ حالا تو تفاوتم الان خواهیم گفت، این یه مقدار خیال آدم راحت تره، اونی که قول داده اعمال نکنه تا اون لحظه‌ای که مجلس به هم نخورده آدم دلش مثل سیر و سرکه میجوشه، اما این حداقلش اینه که معامله که تموم شد اسقاط میکنه دیگه خیال آدم راحت میشه. آخه خیال راحت شد. ماهیت چیزی که جزش قول دادن، بگید سه تاشون یه چیزن با این نگاه، هر سه تا یه چیزن، اونم در واقع یه جوری آفرین. پس تفاوت تو همین نتیجه نیست فقط، یعنی بحث رو فقط تو نتیجه نبینید شما، بحث اینه که توی اولی در قالب شرط نتیجه داره این اتفاق میفته، تو دومی سوم در قالب فعل و عدم فعل، عدم فعل و فعل. تفاوتشون هم تو اینه که اون میگه اعمال نکن، ولی لازم نیست، وظیفه نداره که اسقاط کنی، یه وظیفه ثانویه براش تولید میکنه، این یه وظیفه داره برای تولید میکنه به طرف مقابل، یعنی یه اعمال که نکنی که هیچی، علاوه بر اون باید همون که عقد تموم شد اسقاط هم بکنی، قول بده اسقاط بکنی، میشه تفاوت. خب والعقوا عدم التسخیر. حالا اگر آقای مشروطون علی اخلال کرد، نه به معنای فسخ، به معنای عدم اسقاط، یعنی عقد تمام شده مجلس تمام نشده، هی میگه داداش قول دادی چیکار کنی؟ اسقاط کنی، هی میگه نمیخوام اسقاط، معامله هم فسخ نمی کنه، نمیخوام اسقاط کنم. آیا در اثر چنین تخلف شرطی، این یه نوع تخلف از شرط دیگه، برای مشروط له، اون کسی که شرط کرده بود اسقاط خیار رو بعد له، خیار تخلف شرط ثابت می شود یا نمی شود؟ که بگه آقا تو داری چیکار میکنی؟ تخلف میکنی از شرط ضمن عقدمون، لذا من خیار تخلف دارم. اینجا دو تا نظریه هست. یه نظریه میگه بله خیار تخلف شرط داره چون شرط حاصل نشده، شرط نمی که اثبات کنه این نامردی داره میکنه، اثبات نمی. نظر دوم میگه آقا جون هدف از این شرط چی بود؟ برای چی من شرط کردم که شما اسقاط کنیم؟ برای اینکه عقد فسخ نشه باقی مونه. عقدم که فسخ نشده، عقد سر ما رو سالم الان حاضره، پس خیار تخلفی برای این آقا نیست، چون هدف اصلی و مقصود نهایی از چون این شرطی حفظ عقد بوده است، عقدم الان محفوظه، ولی این آقا داره گناه میکنه، نامردی میکنه، چه میدونم تخلف میکنه، باشه، ولی عقد که سالمه، عقد که به هم نه. مرحوم شیخ میفرماید که ما برای این مسئله باید بریم تو اون مسئله‌ای که حالا اگر فسخ کرد اثر دارد یا نداره در اونجا بحث کنیم. اگر بگوییم این آقا فسخ کردنش هم کلا فسخ هست، یعنی تو مسئله قبل قابل چون گفتم اون الوجهان المتقدمان اینجا هم هست، اگر بگیم این آقا فسخ هم که میکنه کش کن و پشمون، عملا عدم اسقاط خیار توسط این شخص باعث تخلف شرط نمیشه، خیار تخلف شرطی نمیشه. چرا؟ چون اسقاط نکردن که هیچ، حتی اعمال کردن خیار هم عقد را به هم نمیزند، باعث فسخ عقد و انفساخ عقد نمیشود. برای این شما برای چی میخواد در این آقا خیار تخلف شرط قائل بشی؟ این یه وجه. اما اگر اومدیم بگیم چی؟ تأثیر دارد، یعنی فسخ او باعث به هم خوردن عقد می شود، اینجا خوب دقت کنیم، همین عدم اسقاط خیار برای آقای مشروط الله خیار تخلف شرط ایجاد می کند. چرا؟ چون او دلش جا دارد مثل سیر و سرکه بجوشد. اگر اعمال خیار او اثری نداره، نگرانی برای آدم تولید نمیکنه، دغدغه‌ای تولید نمیکنه، میگه نهایتش اینه که تو یه فسختو میخوای بگی دیگه، به درک فسختو بگو هیچی، خودت گناه کردی، عقد ما که سر جای خودش هست،
چون شرط کرده بود
من برای خودت دارم. چون نه، چون فسخ او تأثیری تو مرحله قبل سابقه فسخ او تأثیری نداره، اما اگر تو مرحله قبل گفته باشین فسخ او تأثیر دارد، این آقا حق داره نگران باشه، استرس داشته باشه، چون میگه آقا هر آن ممکنه اسقاط کن دیگه، نامرد، تو اگه اسقاط نکنی هر آن ممکنه بگی فسختو، فسختوی تو گفتن همانو از بین رفتن عقدم همان، و جا دارد که من به خاطر این نگرانی و استرسی که دارم متحمل میشم میگم آقا این شما داری تخلف شرط میکنی، منم معامله رو فسخ کردم، من حق دارم از این استرس نگران بشم، و پس فردا ممکنه که عرضم به حضور شما هزار یک گرفتاری پیش بیاد، این تزلزل عقد داره دیگه، وقتی که داریم میگیم او میتواند با اعمال فسخش عقد رو به هم بزنه، این تزلزل ناهی او تزلزل داره، پس فردا خودت میافتی میمیری، پس فردا که میگیم یعنی در مجلس این حق منتقل میشه به یه وارث، به چیزی من نمیتونم با او کنار بیام، او ممکنه اعمال کنه، ممکنه ما عقد رو به هم بزنه مثل تو نباشه و امثال ذلک، لذا این نگرانی هایی که تولید میکنه این کار زمینه رو برای ثبوت خیار تخلف شرط فراهم.
من
اشکال رو مستشید که دوم نمیدونست انجام تخلیف شد نه، بله این مشترکه، اونجا میتونید مطرح کنید، ولی مرموشخ اینجا مطرح کردن، اینجا که بحثت اینجا اونجا هم همین این همین دعوا میاد، کمی که مرموم فکر مرموم شهیدی میگه این این دعوا رو اونجا میتونید مطرح کنید. ببینید میگه که و حل المشروط له از ثالثا یشتر تا اسقاط الخیار و مقتضی ظاهری وجوب الاسقاط بعد العقد، وقتی شرط اسقاط خیار کرده مقتضای ظاهرش هست این است که باید بعد از عقد اسقاط کنه، فلو اخل به این شرط و فسخ العقد، گفتیم این اخلالیه که اون فرد ادنای اخلال، ففی تأثیر الفرع الوجهان المتقدم و الاقواد المتصل، اما و حل المشروط له الفسخ به مجرد عدم اسقاط المشترط الخيار المشترط بخونید الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ، آیا مشروط له به مجرد عدم اسقاط، یعنی اگر یک فرد دیگر تخلف شرط محقق شد فرد فسخ نه، فرد عدم اعمال و فسخ، همینجور فقط همینجور مسکوت گذاشتن و اسقاط نکردن. عدم اسلام مشترط هم یعنی کسی که بر علیه خودش این شرط را پذیرفته است، المشترط علی نفسه، کسی که شرط کرده است علیه خودش این قید را، اگر اسقاط نکرد این مشترط، اسقاط المشترط هم اضافه به فاعله، الخیاره مفعولشه، اسقاط نکرد خیار رو بعد العقد و این لم یفسخ، فسخ هم نکرده ولی اسقاط نمیکنه، آیا مشروط له میتونه فسخ کنه؟ چرا فسخ کنه؟ چه بابی فسخ کنه؟ از باب خیار تخلف شرط. اینم عنوانش هم وجهان، یه وجه این است که من عدم حصول شرط، چون شرط حاصل نشده تخلف شرط است، تخلف شرط هم مثبت خیار دارد. دو، و من ان المقصود من ابقاء العقد است فلا يحصل التخلف الا اذا فسخ. از سوی دیگر مقصود از این شرط چیز ابقاء عقد دیگه، میخوای شما عقد رو تحفظ برش داشته باشی، فلا يحصل التخلف الا اذا فسخ، تخلف از این شرط وقتی حاصل می شود که شما اون طرف مقابل فسخ کنه، فسخ نکرده تخلفی صورت نگیره. ول اولا مرحوم شیخ نظرشون اینه که این مسئله رو مبتنی کنیم بر بحث قبلی که فسخ این آدم لغو است یا فسخش تاثیرگذار است. اگر فسخش لغو است و کشک است و پشمه دغدغه ایجاد نمی‌کنه، نهایتش اینه که تو فسخ می‌کنی دیگه، به درک فسخ می‌کنی برای خودت، خودت گناهکار می‌کنی، برای خودت بد میشه، به من که زرد. اما اگر نه، فسخش تاثیرگذار است، جا داره این استرس رو بس خودش برطرف کنه و اگر این استرس برطرف شه حق تخلف شرط پیدا می‌کنه. ول اولا بناهن علی القول به عدم تأثیر الفسخ و عدم الخیار، اگه گفتیم فسخ کردن او تأثیری ندارد، خب میگه اینم خیار نداره، یا عدم تخلف شرط، شرطش که تخلف پیدا نکرده، گفتیم هدف از فسخ باشه، هدف از شرط عدم انفساخ عقد، عدم انفساخ عقد هم هست بس این آدم، چه او فسخ بکند چه فسخ نکنه. اما و علی القول به تأثیرهی، اگر بگیم این فسخ او تأثیر دارد، ثبوت الخیار، ثبوت الخیار دوستان در فرض سکوت ها، در فرض عدم اسقاطه، در فرضی که تخلف بکند که بحث نیست، بحثی که تخلفش به این معنا باشد که اصلا اسقاط نکند، میگیم خیار دارد. چرا؟ لانه قد یکون القرض من الشرط عدم تزلزل العقد و یکون بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ مخالفا لمصلحت المشروط له، چون گاهی قرض از شرط عدم تزلزل عقد، بعضی اینجوری هستند دوستان کاراشون صفت باشه، ای احتمال نگه میخواد بره اونجا توی ملک کلی هزینه کنه و مصالح بریزه، نگرانه، تو هم یکی دو ساعت میخواد زنگ بزنه آقا ببرید، یکی دو ساعت مجلس هم باید فرض کنه، میخواد محکم باشه، خیالش راحت باشه، ببره اونجا مصالح بریزه، اونجا همین یکی دو ساعت براش مهمه، میخواستم عرضم به حضور شما و یکون بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ مخالف لمصلحت المشروط له، این که اون شخص مشترط علی نفسه، اون آقای مشروطون علی همچنان سلطنت فسخ داشته باشه، این مخالف مصلحت مشروطون له، این آقا استرسش میگیره، استرابش میگیره، اون تو مجلس تموم بشه، مثلا اگه مجلس جو مجلس طولانی باشه، اون نظریه یه چیزام نداشته باشیم که آقا فهم خوردن فضای معامله کفایت میکنه، خب این چند ساعتی که تو مجلسه هیچ کار نمیتونه بکنه، هی دغدغه داره، پولش مثلا الان توی فرصت محدودی یا باید اینجا سرمایه گذاری کنه یا ببره جای دیگه رو بخره، اگه نخره چند برابر میشه، بازار یه جوریه که اوضاع مستقر، یا اون ملک دیگه دستش میره تو بنگاه نشسته، یا باید معامله رو با این تمام کنه یا با اون یکی، اون یکم مشتری دیگه پاش خوابیده، اگه اینو جوش نده باید پول بده به اون، ضرر میکنه. اگه ببینید میخوام اینجوری تصویر بکنم که اضطراب این بنده خدا رو درک بکنید، استرسش رو درک بکنید، شرایط سختی داره این بنده خدا. وقت یموت و این ذوالخیار خاک بر سر و ینتقل الی وارثه، این آقای ذوالخیار ممکنه فوت کنه، منتقل به وارثش بشه که خب دردسر میشه برای اون مشروطون لگ، حالا بابا با وارث این ما چه کاری بکنیم، اون چه این بدبختی ها هست. خب بقیه الکلام، این بحث تمام. یه بحث جالبی که اینجا هست این است که نه این حرف جدید شد ولی متفرع در بحث قبل شد، به چه معنا؟ که از تأثیر وضعی داشتن یا نداشتن فسخ مشروط علیه در حکم ما به خیار تخلف شرط برای این فرد مشروط لعتنی شرط سوم چه دارد؟ نقش دارن، اینجوری نقش آفرینی میکنن که اگر او را گفتیم فسخش مؤثر است، اینجا خیال تخلف شرط دارد. اما اگه بگیم فسخ و کشک است و فایده نداره، نه قبلی علاوه بر حکم تکلیفی استفاده کردم یکی از عموم احوالی و ازمانی المؤمنون عند شروطهم، یه بیانم این بود که اون سلطنت دارد و قدرت و اجبار دارد و اینها، که از این دوتا استفاده کردن. شرط فقط شرط حکم تکلیفی در پی ندارد، وضعن هم لغو است اگر اعمال شرط چیز بکند، اعمال فسخ و خیار بکند. خب دوستان، اینجا به بحث شرط غیر مذکور در متن عقد پرداخته می شود و اینکه اگر شرط و ضمن عقدشون آورده باشند تأثیر دارد. اما اگر قبلا با هم یه صحبتی کرده مثلا خیار مجلس نداشته باشند، آیا این نحوه از صحبت قبل از عقد هم که در متن عقد مذکور نیست، اینم وجوب وفا دارد و باعث ترتب این آثار و لغویت فسخ و وجوب تکلیفی ترک فسخ و اینها می شود یا نمی شود؟ همون دعواها اینجا من
خیار تخلف شرط رو
بازم چی؟
خیار تخلف شرط مختلف اونه که شما شما شما
شما نه کلن همه احکامش اینجا، چون بحث سر اینه که این شرط هست یا نه هست، یعنی برمیگرد به اینکه این مصداق شرط که المؤمنون، بله اونم جز احکام میشه ولی فقط اون نیست، کلی تره. بحث برمیگرده در کل فضای شرط قرار. میگه بقی الکلام فی ان المشهور، عبارت شما اینه بقی الکلام، یعنی مهم یه مسئله کلی باقی مانده در پایان بحث میگم که فی ان المشهور این است که ان تأثیر شرط انما هو مع ذکر فی متن، اگر شرط در متن فلو ذکره قبل لم یفد، اگه قبلش ذکر بشه این فایده ای نداره. چرا؟ لعدم دلیل الا وجوب الوفاء به، ما دلیلی بر وفاء به شرطی که به صورت صریح در ضمن عقد نیامده باشد نداریم. همون بحثی که گفتیم ابتداعا نباید باشد، ضمنی باید باشد طبعی. و صدق الشرط علی غیر المذکور فی العقد غیر ثابته، این که شرط بر شروط ابتدایی و غیر مذکور در متن عقد صدق بکنه این ثابت نیست، لان المتبادر عرفا و الالزام و الالتزام المرتبط به مطلب آخر، فقط تقدم معنی القاموس انه الالزام و الالتزام فی البیع. اما معنی شیخ و القاضی تأثیر و شرط المتقدم، یکی دو تا عبارت میخونم، عبارت جالبی. معلوم شیخ و معلوم قاضی ابن براج در جواهر الفقهشون قائل شدن به تأثیر شرط متقدم. قال فی محکی الخلاف، دوستان محکی الخلاف توسط مختلف علامه نقل شده، خوب دقت کنید که بعدن ما میخواییم در مورد فرمایش علامه در مختلف یه چیزی اضافه میکنه خود علامه در مختلف، این حواستون باشه. محکی الخلاف بس خلاف شیخ طوسی توسط مختلف مرحوم علامه حکایت شده، این عبارت لو شرط ها قبل العقد ان لا یثبت بینهما خیار بعد العقد، اگر قبل از عقد با هم شرط کنن که خیاری نداشته باشن بعد از عقد صحت شرط، شرط صحیح و لازم العقد به نفس ایجاب القبول، ایجاب القبول هم که کرده تمام میشه. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب شافعی، گفته بعضی از شافعیه با ما مخالفن. ثم قال، این مخالفت شافعی هم قرینه‌ای میشد بر این که منظور ایشون چیه، طلبتون باشه اصلا. ثم قال دلیل ما بر این که میگوییم کفایت میکنه همین شرط قبل العقد این است که انه لا مانع من هذا الشرط، با این عبارت هم کار خواهیم داشت. مرحوم شیخ طوسی رسما داره میگه هذا الشرط، این شرطه، که بعضیا بعدن میان یه تحلیل دیگری از عبارت شیخ طوسی ارائه میکنن. ما فعلا داریم عبارت رو در مورد شرطی قرار میدهیم که قبلا صحبتش شده، الان هم یهو بدون هیچ زمینه‌ای گفتن به تو و قبل تو تموم شد رفت، اما بعدن احتمال میدن نه قبلا یه صحبتی شده بعد گفتن به تو بذاک الشرط، اونم گفته قبل تو بذاک شرط. اینم یه احتمال در مورد کلام مرحوم شیخ، به اینو شیخ انصاری هم احتمال میدن و تقویتش هم میکنن. یکی از شواهدی هم که میگن حاضر شرطی که اینجا گفتن، حاضر شرط یعنی این شرط هست در ضمن این عقد، یه شرطی آمده، البته شرط به صورت اشاره ای، همونی که تو عقد نکاح ها امروزه میگن زوجت و موکلتی علی المهر و شرائط، از شرائط یعنی شرایطی که شما رفتید توی عقدنامه امضا کردید. ولی اصل جواب، بله یک لا مانع من هذا الشرط ولا اصل جوازه، شک کم داریم شرط چنین شرطی جائز است، مباح است یا نه، اصالت البراءه و اصالت الجواز و اصالت الاباحه اینجا به نفع ماست، میتونیم بگیم شرطش. و عموم الاخبار فی جواز الشرط یشمل هذا الموضع، اون اخباری که اجازه اشتراط هر شرطی را میدهد و المؤمنون عند شروطهم میگوید به نحو عام، شامل همچی شرطی هم میشه. صدق عرفی دارد و مشمول ادله التزامش است. انتها و نحو المحکی عن جواهر الفقه، جواهر الفقه مال مرحوم قاضی ابن برهان. اگه گفتن صاحب جواهر اذیتتون میکنم، میگم مرحوم شیخ منظورش از صاحب جواهر کیه؟ اسم کاملش رو بگو. شما میگید مرحوم شیخ محمد حسن نجفی از معاصرین مرحوم شیخ، که بعضیا میگن ایشون استاد شیخه، این توضیحات هم میدید. در صورتی که مرحوم شیخ هرگز از صاحب جواهر با عنوان صاحب جواهر تو مکاسب یاد نکرده، بعض المعاصرین و اینا داره، ولی صاحب جواهر در مکاسب یعنی چی؟ جواهر الفقه مرحوم قاسم، همونجوری که صاحب کفایه که ایشون میگه صاحب الکفایه، من سبزواری منظوری که طلبا میگن صاحب کفایه دیگه صاحب. و قال فی المختلف، حالا عبارت علامه در مختلف، الا ما حکیان بعد از ذالک. ببینید اینجا که میگه بعد از ذالک یعنی چی؟ بعد از ذالک یعنی بعد از کلام خلاف، و خلاف مال شیخه، مختلف مال کیه؟ مال علامه. نکتهش اینه که اون محکی الخلافی که عرض کردیم حاکیش کی بوده؟ همین مختلف بوده، علامه در مختلف بوده، و ایشون بعد از این که حکایت کردن فرمایش شیخ رو، این حکایت رو، این اشکال رو بیان فرمودن، این حرف رو گفتن. و عندی فی ذالک نظر ها، خود البته مرحوم شیخ هم باز به مختلف هم مراجعه مستقیم نداشتن، ایشون هم دارن نقل میفرماین یا از کتابی یا از شاگردانشون. پس یعنی خود عبارت مختلف، ببینید حکایت در حکایت صورت گرفته، یعنی یه حکایت کلام شیخ طوسی در مختلف، یه حکایت خود مختلف برای شیخ، و شیخ دارین حکایت در حکایت رو. نه علامه حکیه عن المختلف، نه علامه حکیه عن الخلاف، لذا خود مختلف هم برای شیخ حکایت شد. بعد از این عبارت بالا اینجور گفته، گفته و عندی فی ذالک نظر، یعنی من علامه در این فرمایش شیخ طوسی تأمل. فا ان الشرط انما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد. آقا شرط وقتی اعتبار دارد که در متن، این همین دعوایی که ما خودمون مطرح کردیم که آیا شرط باید در متن ذکر بشود یا قبلش هم توافق کردن که فرد. نعم لو شرطا قبل العقد و تبایعا علا ذالک شرط صح همان شرطا، بله اگر قبل از عقد با هم شرط و شروط رو گفته باشن، بعد عقدشون رو بیان علا ذالک شرط مبتنی بکنن، بگن علش شرط، علش شرط اینو بیارن تو متن، درست عقول. حالا نظر شیخ هم سال ملک مشخصه تبایا علازاد شد، یعنی به نحوی در متن قراردادشون. الان شیخ هم همینو الان اشاره میکنم، ببینید اقول التبایع على ذلك شرط ان كان بالاشاره الى فعل العقد بان يقول مثلا بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد. این عرضم به حضور شما تبایع على ذلك شرط اگر با اشاره در متن عقد باشد به نحو بعت على ما ذكر، این اصلا مستاق شرط چیز مذکور در ضمن عقد. و ان كان بال قصد الی و البناء علی عند الانشاء فهذا هو ظاهر کلام شیخ. اما اگر نه فقط مبتنیان علی ذلک شرطه، قصد او را دارند اما در متن عقد ذکرش نکردند، این میشه ظاهر کلام شیخ که عرضم به حضور شما مختلفم به همین فرض داره اشکال میکنه و اشاره میکنه. اما احتمال دارد بگوییم شیخ طوسی تو این فرض صحبت نمی کنه، مرحوم شیخ طوسی داره تو اون فرض صحبت می کنه، چه صحبت های مقدماتی شده بعد در متن عقد لینکشو گذاشتن، و ولی لینکشو گذاشتم. میشه اینو احتمال داد در مورد کلام شیخ؟ از کجاش؟ از دو جاش. یک، از اونجاش که گفت لا مانع من هذا الشرط، این یه قرینه. دو، ثم نقل الخلاف عن بعض اصحابش شافعی، اختلافی که ما با شافعی. این دوتا قرینه قرینه میشود که جناب شیخ طوسی هم داره تو فرض صحبت میکنه که شرط در ضمن عقد ذکر شده، منتها در قالب لینکش خودش نیومده، علامه ذکر اومده. ببینید میگه نعم یحتمل ان یرید صورت الاولا، احتمال دارد که مرحوم شیخ طوسی در مقابل اینکه گفتم ظاهر کلامش اینه، احتمال دارد که همون صورت اولا رو اراده کرده باشد، یعنی تبایع علی ذلک الشرط بالاشاره الی فل عقد، یه جوری اشاره کرده لینکش رو گذاشته باشن. و هذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط. ببینید ایشون گفت مانعی از هذا شرط نیست این عبارت، یعنی این شرط هست در ضمن هر چیزی هست به عنوان شرط. این یک. و یؤیده ایضا علاوه بر این هذا هو المناسبی که گفتیم، اون قرینه دومش چیست؟ بلکه یعینه، نه تنها معید است بلکه معینت، یعنی احتمال داره از حالت احتمال بودن میاد بالاتر و میشه یک استظهار که ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت هذا الاشتراط فی متن العقد. دعوا با شافعی دوستان تو این فرضه که شافعی میگه شما اگه قبلش صحبت کنید تو متن عقد لینکشو بذارید ما قبول نداریم. اختلاف با شافعی سر اینه، سر جایی که شما علاما ذکر بیاید عقد رو ببندید، نه با در جایی که اصلا هیچ اشاره‌ای به شرط نشد. مخالفت اونها تو این فرض است. فقط صرح علامه در تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد و استدل عنهم بان الخیار بعد تمام العقد فلا یصح اسقاطه قبل تمامه. آقای علامه در تذکره ذکر خلاف بعض شافعیه رو آورده که اونها گفتن اشتراط عدم خیار فی متن العقد درست نیست، یعنی اونا دارن تو فرضی که تصریح به شرط در متن عقد شده. استدلالش همونی که قبلا گفتیم، سومین اشکال یادتون از اشکالاتی که بید. که این شرط اثبات مالن یجب است و استدل عنهم به ان الخیار بعد تمام العقد است فلا یصح اسقاطه قبل تمام. اصلا خیار بعد از عقد تازه محقق می شود، شما نمی توانید قبل از تمام عقد اسقاط کنید، میشد اسقاط مالم یجب. این هم استدلال سومی بود که گفتیم بعضی از شافعیه نسبت داده شده. بل حاصل ان ملاحظت عنوان المسئله فی الخلاف و تذکره، که عنوان مسئله چه بود؟ آیا شرط نافذ است یا نه، که ظهور در چه دارد؟ شرط مذکور، نه شرط مبنی علیه. و استدلال شیخ علی الجواز و استدلال بعض شافعیه علی المنع، هم استدلال شیخ بر جواز که گفت لا مانع من هازش شرط، دوباره عنوان استدلال شیخ، و استدلال بعض شافعی علال منع و استدلال مخالفین هم بر من، همشون با هم یکاد و یوجب القطع به عدم ارادت شیخ صورت ترک شرط فی متن العقد. مرحوم شیخ طوسی تو فرضی که هیچ حرفی از شرط در متن عقد زده نشده را نمیگوید، در مورد شرطی که فقط مبنی علیه العقد است صحبت نمی کند، داره در مورد شرطی صحبت می کند که در عقد ذکر شده ولی در قالب اشاره و لینکی که به ما قبل دادن، ولی اومده علا ما ذکر علا شرط المذکور علا شرط المحبوب. شرط مذکوری که به تفصیل توی عقد نیامده لینکش گذاشته شد. عجب تعبیر لطیفی صلوات. شرط اگه بشه از باب قرار و امثال ذلک چرا مشکل داریم؟ نفیش
کنیم به خاطر جد نه افیاد میگه که اول من با شده ای کردم این شرط باشه بعد بعدم دو سه تا فکر درست گیره با که الان جد داریم که این شرط برای خود می جد
به این از دارم از این دیگه 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 از این دیگه